اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
آغاز نوجوانی بود، در حریم دلت نهانی بود، آن سوی کوچه پشت پنجره‌ای قصه عشق جاودانی بود. پنجره بسته شد، سکوت آمد، خط پایان مهربانی بود. برف‌ها روی گیسویت بارید، این نشانی زدار پانی بود. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 23 آوریل، چهارم اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. حکایت و قصه بسیار داریم که باید به آن بپردازیم. بله، بگذارید با سینه زنان پاکستانی در بیرمنگان براتون شروع کنم. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ما قبلا خودمون داشتیم، اون تا رعایت میکردن، غیر از کاردار رژیم که مکه رفته بود، اومد گوسفند و جلو در خونش خودش با چاقو شروع کرد بریدن، چه سر و صدایی شد توی مملکت. اما پاکستانی هم میرفتن تو زیرزمین قمه میزدن این وجود نازنین و تیکه پاره خونی میکردن، میمدن بیرون برای امام حسین عزاداری که ما خوش عزاداری کردیم، خوش عزاداری کرد تاهیم، خیلی حالا نگاش میکنی دیگه علنیش کردن. انگلیس ها که اینا رو میبینن میگن خدایا کشور ما داره چی میشه، این دیوونه ها کیان اومدن اینجا، فردا ممکنه این مشتر تو سر ما بزنن. یادش بخیر، وقتی اومدم دانشجو بودم اینجا 72, 73, 74, 75، انگلیس یه جای دیگری بود، چقدر مردم به هم احترام میگذاشتن. شما میرفتی توی کافی شاپ میشستی، خیلی جالب بود، میمد به چهرت نگاه میکرد، اردر میدادی، میگفتی این کیک رو برای من با چای بیار، میگفت sorry sir you're sure this is pork، گوشتش خوکه، میگفت بهت الان میری حلال میت، گوشت حلال، دنبه خوک رو میاره میبنده بهت، چون نفرت اومده تو کار، اون وقت احترام میذاشت. چقدر مردم با ادب بودن. خدا شاهده صبح شما تو خیابون میرفتی، جلو در هر خونه 2 تا 3 تا شیر، یه بسته نون، خامه، کره، تخم مرغ، اینا جلو در خونه میذاشتن میرفت، کسی نمیاد دست بزنه. این کفار دوز نبودند. حالا متاسفانه خیلی تأسف میخورم که ببینید وقتی شما دین رو آمیختید به حکومت، جز ابزار حکومت شما شد، که این از اواخر دهه 50 دیگه نیمه 50 شروع شده بود و یه عده مردم هم باور میکردن. متاسفانه آقای منتظری اون زمان آدم ساده دلی ولی انقلابی تشریف داشتن، زندان بود و غیره. ایشون یه داماد داشت آقای هاشمی که بعدن در زمان خمینی گرفتنش و گفتن این خلاصه میخواد کودتا بکنه از این حرف. بعد یه برادری او داشت، او برادر جانوری بود، سر انقلابم یه عکس با عمامه فرستاد، مرحوم خسروشاهی داد به من که سلام بر فلسطین درود بر عرفات. این آقا مهدی هاشمی بعد از انقلاب آقای خمینی دفتر، یعنی محمد منتظری در واقع بیشتر، دفتر سازمان های آزادی بخش رو از وزارت خارجه از خانم صدیفی زن آقای غضنفرپور گرفت، دادن به مهدی هاشم. مهدی هاشم هم هرچه اوباش در دنیا بود آدم کو جمع کرد، همشون آورد، مقرری براشون گذاشت، خلاصه یه بساط تروریستی درست کرد و تهران شد قلب تروریسم جهان. این آدم بعدن مزاحم شد. حسن صبرا برای من خودش تعریف کرد، گفت این آقای نماینده آقای منتظری و همین مهدی هاشمی در لبنان آشنا بود با من، گاهی میمد دمشق میمد منو میدید و با هم دوست بودیم. و اون روزایی که حسن مجبور بود اینجا باشه، بعد میگم من بیروت که بودم دفتر داشتم بیشتر میمد. این آقا اسماعیل خلیق بود، یه ملای ایرانی عراق زیسته که عربی خیلی خوب بلد. اوضای آقای منتظری که به هم ریخت، خلیق و صدا زدن خانه و دفتری که اونجا داشت با تهدید ازش گرفتن و این خلیق گشنه بود، به نان شب محتاج بود. و اینا همه از کجا شروع شد؟ به خاطر اینکه او پیام مهدی هاشمی رو برده بود به حسن صبرا داده بود که آقا مکفارلن رفته تهران، جنرال امیرانیر اسرائیلی در تهران بوده و اینا به رژیم اسلحه دادن در مقابل آزادی بعضی گروگان ها. حسن صبرا هم اینو چاپ کرد به عنوان ایرانگه. اتفاق خیلی جالب بود، شبی که چاپ کرد به من تلفن زد، گفت علی اینو من چاپ کردم استفاده کن ازش. من بلا فاصله مطلب رو در اشرق الاوسط و همینطور در کیهان لندن اینو مطرح کردم گذاشتم، بعد مفصلشم در روزگار نو که بعد چیز اومد، خیلی مفصل تمام تفاصیل رو نوشت. خب آقای منتظری رفت زیر سوال، مهدی هاشمی رو پیدا کردن که این خبر رو منتقل کرده به اسماعیل خلیق و برای تأکید خودشم به حسن صبرا زنگ زد. خب تلفن ها رو کنترل میکردن، اینم دفتر سازمان های آزادی بخش. این آدم مهدی هاشمی که در زمان شاه فقید آیت الله شمس‌آبادی رو کشته بود، دو نفر رو، آیت الله شمس‌آبادی و یک دستیارشو، و جنازه‌شون رو توی چاه انداخته بودن. چرا؟ چون کتاب شهید جاوید رو نوشته بود. کتاب رو نوشته بودن اینا، آقای منتظری هم مقدمه نوشته بود، مرحوم شمس‌آبادی علیه این کتاب نوشت، چون این کتاب عملا امام حسین چگواره کرده بود، مثل رفیق ما خسرو گل سرخی که انما الحیات عقیده و جهاد، غلطی هم میخوند. باری زمان شاهین رو گرفتن، چون معلوم بود تمام آثار که این کشته، دو نفر سرشون هم بریده بودن، این اسلام ناوه دیگه از اون وقت بوده. ساواک اینو محکوم به اعدام کرد، اما شروع کرد با ساواک همکاری دقیق، جزئیات، تمام تفاصیل خونه زندگی خمینی و منتظر رو براشون می نوشت و بقیه آخونده و غیره. آقای میلانی رو همینطور گرفتنش. در دادگاه بهش گفتن راست بگو، اگه واقعیت رو بگی احتمال داره زنده بمونی. اینجاست که واقعیت میگه. نگاه کن آقای مهدی هاشمی، داماد، برادر داماد آیت الله منتظری، بله، این میآید و میگوید که بله ما کشتیم که به شاه لطمه بزنی، ما کشتیم که شاه رو آسیب بهش برسونی. در فیلمای دیروزه، بله فیلم دیروز آخرین فیلم بود که می... بله لطفا پخشش کنید.
میفره قطره هاست، این یکی از بایسترین اشتباهات من در دوران قبل از انقلاب، میفره قطره هاست. در میفره قطره ها باید ارز کنم که دو فقره قطره صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد، و یک فقره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس برداشت‌های عجولانه‌ای که از اسلام داشتم، اینها رو مجوز قتل یک عالم دینی دونستم و این قتل رو مجاز دونستم که من حس میکنم یک اشتباه بسیار بزرگی بوده که در اون زمان در برداشت من از مبانی اسلامی نسبت به یک عالم دینی صورت گرفت.
عالمی این فتوا رو دادن آقای منتظری، فتوای قتل آیت الله رو داد و شمس آبادی رو، اون بدبخت زن و مردی رو که اینا کشتنشون زن و شوهر بودن. این آقا نظر داشت به اون خانوم، به شوهر فشار رو بردن طلاق بده، نداد. همسرش نمیخواد همسرش رو طلاق بده. داستانه سازمان مجاهدین نیست که عبیشم چی زنی تو طلاق بده، من میخوام با زنت عروسی کنم. چشم قربان مسعود و مریم، دخترشو بی مادر میکنه. ببینید بی غیرتی در این سازمان تا کجاست. زنت رو طلاق بده، چون پیغمبرم زن پسرخوانده‌شو طلاق. وای خدا، وقتی فساد با ایدئولوژی قاطی میشه، این گند میشه که توی آلبانی میبینیم و توی چهارراه آذربایجان و بقیه مناطق ایران. به هر روی این مدل ها رو آوردم براتون که حداقل بدونید اون شاه اون شاه نازنین فقید که اگر 10 تا عیبم داشت اما انقدر حسن داشت، در حالی که نه هزار عیب دارن یه حسنم ندارن. این تفاوت شد. مسیح مهاجری خیلی روشن یک آدمی بود که از روز اول انقلاب روزنامه جمهوری اسلامی، درسته آقای خامنه‌ای حساب مدیر مسئولش بود، آقای مهندس موسوی ابو زینب سردبیرش بود، آقای مسیح مهاجری هم معاون سردبیر. خب موسوی رفت شد سردبیر و بعدم مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه. آقای خامنه‌ای از این آدم میترسه چون انقدر ازش اسرار داره. خامنه‌ای از دو نفر خیلی میترسه، یکی احمدی نژاده به خاطر اون 4 روزی که تو وزارت اطلاعات رفت و صندوق رو باز کرد و اسناد اولترا سری محرمانه مطلق رو آورد بیرون، کپی گرفت با خودش برد بعدم تو یکی از این سفرهای یکی از آدماش داد، اینو بردن خارج تو سوئیس تو بانک گذاشت. درست یه چیزایی رو به بیچاره روح الله زم دادن، اونم گول خود چاپ کرد. بعد سعید کریمیان اومد به من نوشت و گفت و بعد تماس گرفتم که به او هم یه چیزایی داده بودن که اصولا پولی بدن او تلویزیون بزنه. این کارو نکرد، ولی با این وجود اون سپاه ناجوان مرد نامرد اون جوون نازنین رو با اون همه امید و آرزو به قتل رسوند. بچه هاش یتیم کرد، همسر نازنینش رو بیوه کرد که چقدر سعید دوستش داشت. حالا هم دستشون گشتن رو دستگاه دارن میبلن و میخورن. غرض شما وقتی که مسیح مهاجری رو صحبتشو میکنید، مسیح مهاجری ذات و وجود و همه چیه نظام رو میدونه. مسیح اعور بهش میگفته، مسیح چشم. حالا ببینید او چه میگوید. تا وقتی تکلیف پناهیان و صدیقی را روشن نکنید نمیتوانید جامعه را ملتزم به دین و حجاب کنید. وقتی من میدیدمش تمام ریشا سیاه بود و زیر این عمامه سفید خیلی تلالو داشت میدیدی. به هر رو او چنین میگوید. و اون نازنین مرد حاتم قادری او چه میگوید؟ اونم به نظر من ببینید بسیار با اهمیته. بیشترین تولید در ایران نه کشاورزی است، نه صنعت و نه هیچ، بلکه تولید دروغ و فریب است که آقایان در رأس این تولیده. درود بر تو حاتم عزیز و درود بر توانایی های نازنین که این رو پخش کرد. حالا ما داریم مشاهده میکنیم تو این شرایط کاظم صدیقی دزد، پناهیان دزد و فاسد و این شهردار لعنتی ملعون، این شهردار ملعون که در حضورش نماینده انجمن شهر، ببینید چه میگه.
زاکانی ما اصلا اصرار نداریم شما جذب کنید، اتفاقا ما هم تایید میکنیم، میگیم شهرداری جذب نکنه، ولی میگیم اگر قراره که جذب بشود که میشود عدالت رعایت بشه. همین این نکته اول که حتما شما مخالفش نیستی. دو، این حلقه ارزیابی که آقای باقری دارن واقعا به روی چه کسانی بازه؟ کی مطلعه؟ لیست آدمایی که توی این دو سه سال گذشته مراجعه کردن به ما و ما فرستادیم برای باقری، من در میارم ببینم یکی از اینا دعوت شده. حتما نشده، اینا با ضرس قاطع میگن نشده، چون آدما میگن ما ناممون رو بردیم رفتیم، گفته آقای بایگانی. خب پس اینا از کجا میان وارد این حلقه میشن؟ از کجا وارد این حلقه میشن؟ اگر قراره واقعا بهترین ها انتخاب بشن، بالاخره ما به عنوان اعضای شورا دو نفر معرفی کردیم، یه حدسی کوچک بزنید که این آدم
عزیزم چرا تو فکر میکنی باید بهترین ها انتخاب بشن؟ شاه سلطان حسین، حالا برادرشو که زد، هرچی آدم لایق بود زد، پسرای لایقشو زد و اون تحماسه و نگه داشت که عیاش و امرد باز و غیره بود. فکر میکنه آقای خامنه‌ای باید کیو انتخاب بکنه؟ زاکانی باید شهردارش باشه، فرمانده سپاهش باید حسین سلامی باشه، غیر از این نمیشه. حتی تحمل عزیز جعفری رم نداره، باید رئیس دوزار رو بیاره، باید قالیباف رئیس پارلمانش باشه. انتظار داری که معتمل الملک پیرنیا رو اگور بیاره بکنه رئیس مجلس؟ من گاهی اوقات به حرفای خود اینا رجوع میکنم چون خیلی مهمه، از جمله حرفایی که راغفر زده بسیار مهمه، جز ستونای رژیم بوده. نگاه کنید راغفر در باب اینا چه میگوید.
شما فکر کنید که این آقا ژنرال زمان جنگ بوده و حالا بعدن هم ژنرال حوزه اقتصاد میشه، پس بنابراین ما معادن رو بسپاریم دست اینا و بعد اینا بعدش پای انقلاب و ارزش‌های انقلاب میایستن. یکی از همین ژنرالات مصاحبه ایش باش مصاحبه میکردن، گفتن تو مثلا دوره جنگ اینجوری بودی؟ خودش اذعان کرد خیلی صادقانه و گفت که بله ما دوره جنگ یه جوری دیگه بودیم، الان یه کسای دیگه هستیم، الان خیلی تغییر کردیم، برای اینکه صاحب عرض کنم برج های بزرگ شده، شرکت های متعدد در خارج از کشور داره، عرض کنم که از این فرصت های توزیع منابع اینا بهره مند شدن. تعداد زیادی شرکت های بازرگانی تو همین کشورهای عربی دارن، عرض کنم نفت کشور رو میفروشن. معلوم نیست پس این وزارت نفت مثلا چه کاره هست باعث که مثلا نهادهای شخصی و خصوصی که پر فساد هست اینها در واقع مسئولیت این کارا رو به عهده بگیرن. برای اینکه نشون بدن که قوه قضاییه خیلی شق القمرهای بزرگی کرده، تو بهمن 99 آمدن شروع کردن به تبلیغات تلویزیونی که قوه قضاییه چه اقدامات موثری کرده. میگه 58,000 خودروی قاچاق یه پروندهش بوده. یعنی چی 58,000 خودروی قاچاق؟ مگه میشه شما مدادم اگه که بخواید 58,000 تا قاچاق بکنید قابل ردیابیه؟ خب این نهادهای همین نهادها این کارا رو کردن، یعنی اونایی که بهشون اجازه داده شده. خزینه‌اش چی میشه؟ میشه تورم تو زندگی مردم. میشه بعد یه دولت بی پول فقیر که نمیتونه مدرسه بسازه، نمیتونه تعهدات قانون اساسیش رو انجام بده، و بعد پیامدهای اونها به طور گسترده و بعد از اون به بعد همیشه این ادامه داشته. الان شرکت‌های اسمش بخش خصوصیه، وارد کننده خودروه، 20,000 تا خودرو اون وارد میکنه، 20,000 تا یه نهاد نظامی دیگه وارد میکنه، بعد به اون میگه که اینو برای من میفروشی یا خودم بفروشم. اونم چون میخواد انحصارش رو حفظ کنه میشه کارگزار این یکی. ما بخش خصوصی نداریم الان توی کشور. فردا جمهوری اسلامی نباشه، هر نظام دیگری که شما میگید باشه، این باید به این سوالا پاسخ بده. چگونه بایستی این نابرابری های عظیم رو پاسخ بدیم؟ با چه منابعی؟ ببینید لایحه نوشتن، لایحه اصلاح نظام مالیاتی، تو همون صفحه اول این لایحه نوشته است نهادهای زیر نظر رهبری مستثنا از این قانون هستن. 70% اقتصادی کشور که دست اونا هست اینا اصلا مالیات ندن. خب کی باید مالیات بده؟ آیا ما نمیتوانیم از اینا مالیات بگیریم؟ آیا فقط بنیاد مستضعفان؟ همونطور که رئیس قبلیش اشاره کرد که ما اون پول میخواستن نظامی ها ما بهشون پول میدادیم. رهبری اول انقلاب حتی گفت که این بنیاد مستضعفان خودش شده بنیاد مستکبران. نفت و گاز و منابع باید در خدمت توسعه باشه. اینا بایستی که منافع بین نسلی ایجاد کنه، نه اینکه بره تو جیب پسر آقای فلان.
حسین جان، خطاب به آقا صادق زیبا کلام داری حرف میزنی، من نمیدونم آقا صادق چی شده بهش. آقا صادق ما بهت امید داشتیم، میگفتیم شرافت استادی داری، چی شده تو هم پیوستی به اینا؟ راندخور که نیستی، تو حقوق بازنشستگی میگیری، چی شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ اقلا از این حسین رافعی یاد بگیر که یه موقع انقلابی درجه یک بود، حالا میبینه. ببخشید، حالا داریم میبینه که علی بابا و 42 بغداد دیگه تموم شد، 4,000 دوز تهران و شهرستان و مناطق ساحلی و نمیدونم بنادر آزاد و منطقه تجارتی آزاد. من یادم هست ترکمنستان که رفتم، این وزیر دفاعش بنا به توصیه ترکمن باشی منو با ماشین خودشون رو برد تو مرز، گفتم براتون قصهشم نوشتم، ما رو وارد خاک ایران کرد توی پاسگاه مرزی و بازارچه مرزی. منم شدم آقای دکتر نوریوف تاجیک، استاد دانشگاه تاجیکستان با لهجه تاجیک. کاری ندارم، اون استوار عزیز هنوز یادم. تو این بازارچه مرزی خیلی ساده ولی تمام اون هنر ایرانی به کار رفته بود و گر رو گر ترکمن ها میمدن میخریدن، حتی بعضی راه از ازبکستان می رفتن که بیان وارد سرخس بشن و بازار. تمام بازارچه های مرزی و اینه که الان هست جنس قاچاق چینی می فروشن نه ایرانی. اونجا همه ایرانی بودن، همه، از کشباف تا لباس تا کچلوار تا لباس زنونه تا مسواک خمیر دندون، همه چی، تلویزیون، رادیو، نمیدونم ضبط صوت. برای که اون زمان هنوز تو بعضی از این کارکنان ذره غیرت بود. این حکومت خامنه‌ای همه رو بی غیرت کرد. چون داریم میگه راغفر، میگه اینا همه جزء تشکیلات رهبری. خب وقتی شما ستاد 8 ماده‌ای امام زیر نظر آقا 90 میلیارد دلار این مال 10 سال پیش پول دستش بوده، میخواد چی بشه مملکت؟ بزدار ردیف واسدادن، محمدی گلکوایدی، سید اصغر حجازی، آقای شیرازی، آقای نمیدونم وحید، آقای فلان، همه این زهرماری ها واسدادن، آقای فضلی، دزدای اولیه، بند ناف بقیه هم، آقای شداد ظالم، حداد عادل، اینا همه بندا بهشون وصله. بنابراین ام الفساد چاره آذربایجانه، پایتخت فساد اونجاست. مسخره کردن مردم. آقا در دل شهر زندگی میکنه، آقا یه شب لاتیانه، یه شب کردانه، یه شب لواسانه، شب دیگه رامسره، شب بعدش دم در تو احمد آباده. خدایا اینقدر به مردم دروغ گفتن و فریب دادن کافی نیست؟ خیلی میگم دلم درد میگیره، ناراحت میشم، بهاره هدایت رو میبینم و کاظم صدیقی رو، بیماری سرطان داره، بهاره بانوی نازنین آزاده رو برمیگردن زندان، کاظم گریان کوری دوز رو امام جمعه پایتخت، بعدم آقای خامنه‌ای میشونتش بغل خودش. کاظم جان گریه نکنی، ناراحت نشی، علی نگهدارت، علی همراهت. خدایا وقت امام جمعه رش جالبه، آره ما پول اصلاحی دادیم، پول ما دادیم به تروریست های حماس و اینا، خیلی روشن. ای آقا خامنه ای که میگفت نه ما نبودیم، ما معنوی حمایت کردیم، ما فقط کارشناس دادیم به سوریه و یمن و ایرلو که اونجا کشته شد سفیرمون، خلاصه ما دیگه جمع جورش کردیم، گفتیم کرونا گرفت و چون سعودی نزاش بیاد مالجه نشو، یک کینه ورزی دیگم درست کنیم توی ماجرا. هیچیشون معلوم نیست. من واقعا وقتی میبینم دخترک نازنین زیبایم، فرزند من در اهواز، از عرب‌های ایرانی است، میگه به خاطر اینکه من عرب ایرانیم به من کار نمیدن، وقت این مملکت به دنبال همبستگی و وحدت ملی است، این دشمن وحدت ملی است، چهار سال دیگه نباشن ایران تیکه تیکه است مثل یوگسلاوی. مردم همت کنید، اینها آمدن که خاک ایران تکه پاره بشه، مأموریتشون همینه، خراسان و طالبان ببره، بلوچستان و پاکستان ببره، این برای عراق ببره، اون برای ترکیه، اینا دنبال اینن. این انسان‌های بی‌شرافت ضد ایرانی، ضد حضرت فردوسی، ضد حافظ و سعدی و مولانا، ضد سپهری و مشیری و نادرپور و شاملو، ضد خانلری، این جماعت دزد آدمکش و آدمخوار برای تکه پاره کردن ایران آمده. درنگ کوتاهی می‌کنیم و باز می‌کنیم. آرش فولادوند و دریا بانو باش زیبا بود. آه خدای لعنت به شما ها. گوشه گوشه ایران پر از زیبایی. ترکی میخون چقدر قشنگ. دختر عرب هم نگاه کنید که داره، عرب ایرانی که افتخار میکنه به ایرانی بودن. شاید برادرش یا پدرش هم تو جنگ برای دفاع از خانه پدری به قتل رسید. نگاه کن.
چی بگم؟ میگه عربی؟ میگم آره عربم. میگه باشه بهت زنگ میزنی. میام خونه، 5 سال بیکار. جوانان نسل سوخته خوزستانیم. ولی دردمون به مسئولین برسونیم. 29 سالمه 5 سالش بیکارم، بقیه جوانامونم بیکارم. چرا؟ چون انا لسانم عربیه. به ما برسیم. بابا داره میمیریم. والله بمیریم بهتره.
به ما برسیم. ما هم ایرانیم. لعنت به شما. وقتی قانون اساسیشون نوشتیم دومین زبان زبان عربی، وقت دشمنید با این دختر زیبا نماد ایران. ببینید این اسلام ناب انقلابی محمدی بلایی سر ما آورده که 50 سال پیش، من بارها براتون اینجا گفتم، تولد مرحوم محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان، اغلب از ایران یه تیم از هنرمندا میرفتن. خاطر پروانه میرفت، نادرجان گلچین، این هنرمندانی که مال وزارت فرهنگ و هنر بود. یه سال هم ما رفتیم، جوان بودیم، تازه آغاز کار روزنامه‌نگاری، وقت ما بلند بود، کارآموزم بودم تو وزارت خارجه. گفتن خب بریم. رفتیم. این بود افغانستان. نگاه کن. حالا بعد از بلای مجاهدین و پشترش بلای طالبان و بعد حکومت دزدان 20 سال، البته آدم حسابی هم توشون بود، آدم خوبم بود، وطن پرستم بود، ولی قربونش برم آقای کرزای و بعدش اشرف غنی و برگزیدگان ایالات متحده اومدن چه کردن و افغانستان رو به چه روزی امروز رسوندن با بودن گرازهای طالبان. حالا بسیاری از افغان‌ها اومدن به ایران، خیلی هم طبیعیه، کشور همسایه‌شون یا پاکستان میرن یا میان ایران یا تا تاجیکستان، حالا تاجیکستان وضع مالی خوبی نداره، سخت کار پیدا کنه، ولی میان ایران هر کاری هم میکنه. اما رژیم جهل و جور و فساد که وقتی صلاحش باشه تو سر افغانی ها میزنه و با خفت بیرونشون میکنه، الان بهشون شناسنامه میده، میبردشون تو نیروهای انتظامی که علیه مردم وارد جنگ بشن، بزنن، بکشن. ولی خیلی از افغانی ها آدم های باشرفی هست، خیلی از دختر پسرهای افغان میان ایران یه همون فرصت کوتاه استفاده میکنن، برن دانشگاه درس بخونن. من اینجا وقتی دکتر حبیبی رو میبینم از مدیران افغان اینترنشنال و میبینم این چه با زحمتی تو ایران درس خون، بعد اومد اینجا دکتراشو گرفت، بعد مشاور دولت بود در افغانستان، حالا به اومد. ولی منظورم اینه که ایران، من اون زمانم که دانشجو بودم تعداد دانشجو افغان بودم، آقای دکتر گردیزی رفیق عزیزم بود که بعد رئیس بخش دری رادیو آلمان شد. بنابراین میخوام بگم ما الفت و پیوند عمیقی داریم، اما رژیم با سوء استفاده یه در بچه های افغانستان، آخه بچه بامیان تو زینبیه دمشق چه میکنه؟ تو مرز لبنان چه میکنه؟ بره کشته بشه برای سید علی خامنه ای، برای مای 500 دلار، برای که اگه کشته شد 50,000 دلار فامیلش بگیرن. ای لعنت به شما که پی و پایه و همه چیتون فساد و دروغ و فریبه. ولی من این منظر رو دیدم خوشحال شدم. سه جوان افغان که دانشجو هستن، حال نمیشه بودجهشون پنج برابر شد. آقا پنج برابر شد چقدر فکر میکنی بهشون میدن؟ رو این ایراد نگیرید، بذارید بچه های افغان بیان تو ایران فرهنگ ایرانی بگیرن، بگذارید زبانشون لهجه ایرانی رو بپذیره و میشه، خیلی هم دیدم اینا رو، همین دکتر حبیبی عزیز، بگذارید این دو پیوند قدیم احیا بشه. ایراد رو اونجا بگیرید که بچه افغانستان رو میفرستن برای جنگ‌های نیابتی، ولی اگر دختر افغان رفت دانشگاه تهران خوش آمدی، خیلی خوب شد، برای که از دست طالبان در رفتی و این طالبان حاکم بر ایران چون نیاز داره بهت، حالا دندون رو جگر میذاره. ولی اینم با اون طالبان هیچ فرقی نداره، اینو قشنگ بدون. اینا همشون از یه گور برمیخیزن و از یه لجن تغذیه میکنن. شعر عقاب خانلری رو خوندی؟ گشت غمناک دل و جان عقاب چون از او دور شد ایام شباب، باید از هستی دل برگیرد ره سوی کشور دیگر. اون کلاغ لجنخار میگه پدرم از پدر پیخیش شنید، یعنی عقاب میگه، میگه آه پدرم از پدرش شنید که تو لجنخار آشغال اینجا بودی، راز عمرش میگه بیا با من. میبردش سر یه گودال مرگ، سر چاله هرز. عقاب نگاه میکنه، همه ی عمر بر اوج فلک بود، حالا بهش نشون میده گند و مردار تو رو هر. بعد شهبر شاه هوا اوج گرفت، رفت بالاتر و بالاتر. این تفاوتیست که رژیم میتونه یک افغان رو همراه خودش برسه لجنزار با اون بخوره، یا محیط علمی و فرهنگی دانشگاه تهران، اون اساتید نازنین حاتم قادری ها این بچه ها رو جذب بکنن ببرن، چنگیز پهلوان ها، نازنینانی که تو دانشگاه تهران هنوز اون لابله های جاهای دانشگاه آزاد هست. بله، اشاره میکنن به افغان. نماینده مجلسمون خیلی جالبه، داره راجع به معافیت های مالیاتی صحبت میکنه، خیلی جالبه، من به این دقت نمیدونستم، ولی نگاه کن، معافیت های مالیاتی شرکت های وابسته به سپاه،
و شرکت‌های دولتی که بعضن چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارن و داریم از اونا رو داریم از این بند سین معاف میکنیم. این کجاش به نفع مشارکت مردمه؟ شما دارید به نفع معادن شرکت‌های دولتی راندخار دارید این رو میذارید. یعنی دوستان بر اساس گفته آقای سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی 40 شرکت بزرگ کشور 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند.
چه خوب شد من راجب افغان‌ها گفتم، راجب همسایگان عزیزمون. حالا نگاه کنید که همجواری در نگاه ذوب شدگان در ولایت سیدعلی چه معنایی داره، با همسایگان چه رفتاری رو باید کرد. خودشون میگه، من نمیگم، تئوریسینشون میگه. کسی که ذوب شده در مقام سیدعلی و سید مجتبی است، پشت سر اونا نماز میخونه، تو تلویزیون رسمیشون میاد، ببینید درباره همسایگان ما چه میگه.
حمله میگه یه سیلی، این یه سیلی ایرانه. خب چه اتفاقی میفته؟ اینهایی که همسایه ما هستن، کنار ما هستن، اینا باید مراقب باشن. بالاخره ما همسایگانمون رو دوست داریم، واقعا به دنبال رعایت حسن همجواری هستیم. تا دنیا دنیاست ما قرار کنار هم همسایه باشیم. و اینکه پای کشورهای بیگانه به خصوص رژیم جعلی و جنایتکار و غاصب مسجد الاقصی رو باز بکنن تو منطقه، نه به نفع اوناست نه به نفع ماست و ممکنه تبعات جبران ناپذیری برای اونها داشته باشه. شما مصاحبه سردار تنگسیری رو ببینید، همین دو سه روز پیش انجام دادن، گفتن اسرائیل به اماراتی به صراحت هشدار دادن، اسم آوردن برای کار اقتصادی نمیاد تو امارات، داره فعالیت امنیتی و نظامی میکنه. من امید دارم این شیخ دبی، شیخ محمد و پادشاه، یعنی امیر امارات آقای محمد بن زاید آل نهیان، دقت نظر داشته باشند که بالاخره ما درسته که همسایگانمون دوست داریم و سعی میکنیم با اونها با مسالمت رفتار بکنیم، اما برخی رفتارها رو تحمل نمیکنیم و اونها در کاخهای شیشه‌ای نشستن مراقب رفتارشون باشن. همینطور آقای علیف در باکو که به اسرائیل پایگاه قهپادی داده، مرتبا سعی میکنه اون شکاف‌های قومیتی رو در ایران فعال بکنه و به نوعی نسبت به برخی که نه خیلی از اراضی ایرانی ادعای نامشروع داره و ادعای غیرقانونی داره. خودشون حالا 30 سال بیشتر نیست کشور شدن، حالا برای ما ادعا میکنن. لذا من به اینا
صحبت کنیم، به اینا قسمت هم مال خودمون.
آره به هر حال این قرارداد 90 ساله بود، قرارداد ترکمنچای 99 ساله بود تمام شده و این حق برای جمهوری اسلامی به هر حال محفوظ هست. لذا میخوام بگم که من توصیه میکنم به اونها که از سیلی که اسرائیل خورد عبرت بگیرن. نه اونها توان نظامی اسرائیل رو دارن، نه حمایت آمریکا رو دارن، نه سلاح اتمی اسرائیل رو دارن. حواسشون باشه در کنار ما با صلح و صفا و با آرامش زندگی بکنن و صبر ما رو آزمایش نکنن.
در کنار شما بلرزن، هر روز یه دسته تروریست. کویت از روز اول با شما رفاقت، کویت یک قدم علیه شما بر نداشت، امیرشو خواستید بکشید، امید عماد مقنیتون با اون تروریست هایی دیگه بمبگذاری کردید، 10 بار در کویت بمب گذاشتید، مسجدم منفجر کردید که بعد اومد در برابر شما، داعش اومد مسجد شیعیان رو منفجر کرد. این کویت. شما چقدر جنایت تو عربستان کردید؟ از حج خونین 87 تا همین زمانهایی که، یا قبلش سال 86 که 150 کیلو مواد منفجره توی ساکای بیچاره زائران قهدیر جون اصفهان و بدبخت و زاره و بیچاره هستن خبر گذاشت. چقدر جنایت کردید؟ تو آذربایجان چقدر کردید؟ تو عراق چقدر کردید؟ تو پاکستان چقدر کردید؟ تو افغانستان چقدر کردید؟ یه مرد محترمی رو مثل استاد خلیلی آزار دادید و آوردید اون آشغالایی که آصفی و غیره اونا بودن گندشون کردید، محقق و گنده کردید. چون نوکر میخوان. وقت تو داری اخطار میدی، تو شلوارتو نمیتونی بکشی بالا. طالبان یک نیروی انتظامی عزیز ما رو کشت، شما هیچ غلطی نکردی، چون غیرت نداری، شرف ملی نداری، چون با طالبان از یک جنسی تو یه بستر میخوابید، از یک چشمه چه بگم، از یک لجنزار با هم مینوشید. بنابراین شما اصلا براتون مرز مهم نیست. رفتید تو پاکستان کار تروریستی کردیم، پاکستان اومد هتکتون رو پاره کرد، چی دارید میگید شما؟ همسایگان بهتر آروم باشن، نه بمب دارن نه مثل اسرائیل قوی هن، احتیاجی ندارن، قرارداد امنیتی دارن با آمریکا و فرانسه و بریتانیا، پات نمیتونه اونور برسه. ممکنه یه تیر در بکنی رو هوا بره بخوره به دبی، آثاری هم داشته باشه، ولی بعدش چه هزینه‌ای باید متحمل بشی. من براتون میگم اگر شاه سلطان حسین به آرامی سرش رو گذاشت مرد و بچه هاش به آرامش رسیدن، سید علی و مجتبی و بقیه علی آقا و محمد آقا و حسین آقا، اینا به سعادت خواهند رسید. همین سید حسن خمینی رو ببینید، این آدم پدرش رو کشتن خفه شد، هیچی نگفت. اون همه توهین بهش کردن جلو خود سید علی، هیچی نگفت، نوکر شد، چون اون پوله رو میخواد، چون پوله رو میخواد نوکر شد. برایش مثلا دیگه مهم نبود که وطنش داره میره، نابود شد، هیچ کدوم اینا برایشون مهم نیست. مملکت دزدار رو داریم و بسیار متاسفم سیل بلوچستان رو هنوز اینا نرسیدن. داریم تصویری از اون سیل بلوچستان، فکر کنید مردم هنوز در فلاکت و رنجن، یه وقت از بیابی، یه وقت از سیل، در هر کشور متمدن جهان، در حتی کشور فقیری مثل اردن. واقعا وقتی اردن رو میبینم ستایش میکنم، این پادشاه اردن و دولتش، چقدر اینا برنامه ریزی دارن مرتب. دبی سیل اومد، نوع برخورد چجوری بود؟ خیلی هم سنگین بود، ولی در ایران بلوچستان باید در تشنگی و بعد خفگی بسوزه و نابود بشه. لعنت به شما که بم زلزله میاد. نگاه، محمد پارسی: سیلزدگان سیستان و بلوچستان را به خدا سپرده اند و طوری رفتار میکنند که گویی قسمتی از سرزمین ایران نیست، و همزمان برای کمک به سیلزدگان امارات اعلام آمادگی میکنند. همین قطاری، امیر عبداللهیان با همسایه اماراتش: آمادگی ایران برای کمک به مردم در معرض سیل امارات. تو برو به عمت کمک کن، مردم امارات به کمک تو احتیاج ندارن. صدام کویت رو اشغال کرد 6 ماه، تمام کویتی هایی که خارج از کویت بودن ماهیانه از دولت حقوق گرفتن، پول اجاره گرفتن. ما سوتر کویت رو اینجا در می بودیم، دوستان من که اومده بودن از سوتر کویت، از دکتر رومهی تا بقیه، ماهی 2500 تا 4000 پوند فقط برای اجاره می گرفتن، بستگی به تعداد خانوادهشون حقوق می گرفتن. در ایران بودن چجور می گرفتن؟ در جاهای مختلف، در فرانسه، در امریکا. اون کویت بود، صندوق نسل‌های بعدی رو داره. نفتو که میفروشه 25% میره تو اون صندوق. وقت برای شما اهمیت نداره، زلزله بم میاد اهمیت نداره، زلزله کرمانشاه میاد، این مردک حسن روحانی حتی از ماشینش پیاده نمیشه احوال مردم رو بپرسه. و خب داستان بلوچستانم که داستانی است پر از آب چشم، داستان خوزستان همین. بانوی میاد میگه به وزیر آب و برق: مردک، تو این آب کثیف رو میخوری؟ و دختر خوزستانی من میاد میگه عرب ایرانی، به من کار نمیدن میگه عربی. خدایا این همه دروغ، این همه فریب، این همه فساد. لعنت به جمهوری ولایت فقیه، جمهوری جهل و جور و فساد. هموطنانم به پاخیزی، هموطنان عزیزم، زمان برخواستن است. کاوه به راه افتاده، فریدون چشم انتظاره، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا در پناه پروردگار عاشق.